بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. حال احوال مبارک چطوره؟ انشالله خوب باشید، سرحال باشید، سرزنده باشید، در هر کجا هستید زیر سایه اهل بیت زندگیتون سرشار از نور و آرامش و معنویت باشه و خدای عزیز رو شاکریم که باز هم سه‌شنبه دیگری از راه رسید خدمتتون رسیدیم. از ساعت 16:30 تا 17:30 پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم به مدت یک ساعت. عزیزان دلم عنایت دارید دیگه، تمام راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست که سوالاتتون رو بپرسید. قدم اول تلفن برنامه است، تلفن مستقیم استدیو، همکاران من آماده هستن، اسامی شما رو یادداشت می‌کنن، تلفنتون رو می‌نویسن و تماس برقرار میشه و ما میتونیم به صورت زنده و مستقیم سوالات شما رو دریافت بکنیم. خب اینجوری خیلی مفید هست، مخصوصا مخاطبینی که گاهی سوال می‌پرسن، این نکاتی است ما لازمه بپرسیم و جواب رو کامل‌تر بتونیم بدیم. راه دوم از طریق سامانه پیام کوتاه شبکه است که میتونید پیام بدید و راه سوم هم از طریق فضای مجازی هست که پیام صوتی یا پیام متنی برای ما ارسال بکنید، مختصر و مفید سوالاتتون رو جواب میدیم. این نکته رو هم عرض بکنم، عزیزانی که در طول هفته احیانا سوالاتی رو ارسال میکنن به شبکه، همکاران نگه میدارن، آماده میکنن برای امروز و پاسخگو انشالله خواهیم بود با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه هر کجا که هستید، آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری براتون دارم و البته حالا قضای تبریکمونم اگر به جای بیاریم اشکالی نداره که دیروز روز پنجم ماه بود، ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بود. امیدواریم که انشالله همه ما رهرو راه این بزرگوار باشیم
انشالله. خب ما توفیق داشتیم یک شنبه شب خدمت عزیزان مخاطبینمون بودیم، مفصل خدمتشون تبریک رو گفتیم در شب.
ما تبریک ادایی گفتید، بله. ما هم تبریک قضایی.
اینجا ما حواسمون خلاصه به احکام هست و حواسشون به این موضوع هست. خب میریم سراغ سوالات عزیزان. من خواهشم این هست که لطف بفرمایید سوالات رو مختصر و مفید بپرسید، بعضی از سوالات خیلی طولانی. از طریق تلگرام پیام فرستادن آقای جلیل احمد گفتن که به همه شما خدا و قوت عرض میکنم، خیلی ممنونم، بنده یکی از بیننده های شبکه هستم، ممنون از برنامه ارزشمندتون. سوال این هست که اگر خانمی با مرد اهل سنت ازدواج کند آیا گناهی مرتکب شده؟ آیا با وجود بچه زندگی خود را ادامه دهد یا باید جدا شود؟ در ضمن آقا در مسائل دینی خانمش هیچ گونه سختگیری ندارد، آیا خانم در قبال مذهب بچه ها مسئول هست و میتواند آنها را با وجود مخالفت پدرشان مفاهیم مذهب تشیع را به آنان بیاموزد که در آینده که بزرگ شدن شیعه باشند؟ آیا راهی وجود دارد که بدون اختلاف خانوادگی این کار انجام شود و یا اصلا خانم نسبت به این امر دین مسئولیتی دارد یا خیر؟
خب ببینید چند تا سوال مطرح شد. اگر کسی تا به حال ازدواج نکرده، خانمی با مرد اهل سنت ازدواج نکرده، اون یه بحث دیگه است، اونجا ما مشاوره میکنیم، توصیه داریم، حرف داریم. یه الان اونا مطرح نیست، الان ایشون رفته دوتا فرزند داره، زندگی داره، میگه جدا بشه؟ نخیر. چه مجوزی که برای چی زندگیشون رو برای چی باید به هم بریزن جدا بشن چنین چیزی؟ بله یه وقت دست که فرض کنیم اون شوهر که اهل سنت هست اصرار داره به این که همسرش سنی بشه و الا تو رو طلاق میدم، خب اونجا پای دو چیز هست، پای دین هست و زندگی. میگه نه من زندگیم رو فدای دینم میکنم، من نمیکنم، همچین کاری نمیکنم، نه خیر، من همون مذهب حقیقی خودم. ولی الان ایشون میگه شوهر سختگیری نمیکنه، یعنی خانم میخواد فرض بفرمایید نماز خودشو بخونه، به طریق شیعه نماز رو خودشو میخونه مثلا فرض بفرم، روزه‌شو میخواد تا مغرب ادامه بده، شوهره نمیگه که نه باید یه ربع قبلش که ما افطار میکنیم یا لطفا افطار کنیم، مثلا اینا نیست. خب حالا زندگیشون ادامه بدن، این مال این، تا اینجاش که مشکل نداره. میمونه مسئله فرزندانشون. مسئله فرزندان مسئله مهمیه واقعا.
کی گفته آیا خانم در قبال مذهب بچه‌ها مسئول هست؟
همین، حالا همین. آیا نسبت به تربیت دینی اینها، در اصل تربیت دینی داریم، تربیت اخلاقی داریم؟ بله، بچه باید مثلا فرض بفرمایید که سخی بار بیاد، بچه
با ادب باشه.
اینا یه بحثیه، بحثم این است که این بچه باید وقتی بزرگ میشه از موالیان، از شیعیان امیرالمومنین اهل ولایت تعارف نداره، چون ما طبق مبانی خودمون در هر صورت مذهب اهل بیت رو پذیرفتیم. بله مسئولیت داره، مادر مسئولیت داره در قبال بچه‌ها، منتها به اندازه توانش. یعنی اینجوری نیست که به خاطر این بچه‌ها خب شوهر میگه که حالا که اینجوریه طلاقت میدم بری، حالا طلاقم که بده بچه‌ها رو خود شوهر برمی‌داره تحت اذانت، یعنی خانم به غرض خودش هم نمیرسه. بنابراین میخوام اینو عرض کنم که با حفظ زندگی سعی کند با یک مدیریت و یک آرامشی، بچه‌ها لزوم نداره که داد و فریاد کنه مقابل پدرشون که مثلا فرض کنید چه جوری یادش، نه مادر بیشتر با بچه‌هاست تا پدر، اوقات بیشتری رو داره. خب در همون اوقات بچه‌ها رو جوری تربیت میکنه، حالا با اون هنر و مدیریت خودش که اینها بزرگ شدن با اختیار خودشون، اجبار کنی خودشون دیگه، خودشون در میتونن با حفظ احترام پدر میگن که ما خلاص معتقد به مذهب شیعه هستیم، ولی در این حال چرا این مسئولیت رو داره؟ آموزششون بده، تعلیمشون بده، ولی با حفظ کانون خانواده، بدون اینکه این خانواده اصلا بپاشه.
درست. حالا در پیامشون و سوالشون این نکته هم بود که با وجود مخالفت پدر،
خب لذا من قید زدم گفتم در حد توان پدره مخالفت بکنه، بفهمه که مادره داره بچه ها، به مادره کار نداره ولی میگه نه بچه هم نخیر، بچه هم باید سنی بشن، مادر در حد توان وظیفه داره بیشتر از این. واقعا توان ما مثل این است که ما بگیم که ما تکلیف داریم اهل سنت همه رو شیعه کنیم، اصلا ما بنا هم نداریم همچین چیزی، ما فضایل اهل بیت رو میگیم. خیلی خوب، مادرم وظیفه نداره که حالا بیاد حتما بچه ها رو شیعه بار بیاره، چرا؟ به اندازه توان چرا؟ اما اگر امکان نبود، زندگی میخواد از هم بپاشه، طلاق واقع میخواد بشه، ناخیر.
درست. خب حالا مادر که تا الان الحمدلله تونستن مدیریت بکنن، از این به بعد هم انشالله میتونن مدیریت بکنن با حفظ تمام اون مباحث خانواده که باید حرمت خانواده، شوهر، نمیدونم زندگی، اینا همه حفظ بشه، ولی خب بچه ها هم به سمتی تربیت بشن و به سمتی حرکت بکنن که انشالله محب مولا امیرالمؤمنین، شیعه مولا امیرالمؤمنین و 14 معصوم 12 امام به این شکل انشالله تربیت بشن. البته حالا بعضی وقتا ممکنه منطقه سنی نشین باشه، ارشوت
بله نیاز به تقیه داره،
مدرسه بلده. یه وقتی میبینید اینا یه خود
اونا دیگه از اختیار مادر بیرونه دیگه، این چی میگم در حد توان همینه، اینا دیگه از اختیارش خارجه دیگه، چیکار باید بکنه؟ اگه به قول شما منطقه‌ای است که خب همه معلم سنیه مثلا فرض کن، بچه‌ها از اهل سنتن، خب این بچه‌ها دیگه مادر که نمیتونه همراهشون مدرسه بره، که به اندازه‌ای که میتونه امکانش باشه. بله.
آقای صدیقین از نطنز گفتن که من در سفر ماشینم در وسط راه نائین و اردکان خراب شد و گوشیم هم شارژ نداشت که ببینم اذان مغرب ساعت چنده. من میدانستم که وقت اذان مغرب، حالا دقیقم ادبیات فقهش هم نوشتن ذهاب حمره مغربیه از وسط آسمان است، من احتیاط صبر کردم تا ذهاب خمره مغربی از مغرب هم برود و بعد نماز خواندم. بعد که یدک کش آمد متوجه شدم 10 دقیقه زودتر از زمان اذانی که گوشی ها میگویند نماز خواندم. آیا من باید نماز خود را اعاده بکنم؟ ضمناً هوا هم صاف بود و ابری هم نبود.
اگر یقین کرده، واقعا یقین کرده که مغرب شده و نماز رو خونده و بعد دید که رو حساب گوشی ها مثلا 10 دقیقه، خیلی هم بعید آخه، اگر هوا ابری نباشه، صاف باشه، هوا تاریک بشه، اونجوری که ایشون تازه میگه من سر کردم،
اون سرخی رفته باشه کامل،
بله تعجب هم نمیدونم وقت 10 دقیقه. من شما
حالا این بخشش استاد بفرمایید که اگر کامل اون سرخی رفته باشه کفایت میکنه؟
بله کفایت میکنه، ایشون تازه میگه من صبر کردم، هوا تاریک شده، نمازمو خوندم، بعد متوجه شدم که از نظر گوشی 10 دقیقه من زودتر. خب اگر واقعا ببینید گوشی رو ملاک قرار ندید، اگر سپس عرض منو دقت کنید، اگر بعد از اینکه نماز خوندن واقعا مطمئن شدن که نمازشون کلن خارج وقت بوده دوباره بخونن. ولی من گوشی رو ملاک نمیدونم با این توصیف که ایشون میگن که 10 دقیقه دیدم که من زودتر خوندم. یعنی الان ما مثلا هوا الان فرض کنه به عنوان مثال میگم تقریبا ساعت 5:30 بعد از ظهر 5:35 در قم هوا کاملا تاریکه و رسانه هم از آن میگه. حالا اصلا کسی رسانه نداشت، گوشی نداشتید، هوا تاریکه و ساعت هم نداشت نمازشو خون. یعنی واقعا اینجوریه که بعد بفهمه که مثلا ساعت 5:20 نماز خونده، 5:20 5:25 غروب شده، مغرب نشده بوده که.
بله.
در هر صورت اگر یقین بکنه از هر طریقی که نماز رو خارج وقت خونده اعاده میخواد.
درست.
اگر نه میگه شاید، نمیدونم شاید، من که مطمئن بودم وقت شده، نمیدونم جالشه. اون اگر باشه اشکالی نداره.
البته یه احتمال من به ذهنم رسید این که ممکنه اون ساعت اذانی که گوشی تلفن همراه بوده به قول شما یدک کش اومده اون به افق یه شهر دیگه
شاید
بوده.
شاید بله همین توجیهش آره. این همینه. اون از جای دیگه اومده، احتمال این بوده.
بله.
ولی خیلی بعیده که 10 دقیقه تفاوت مگه میشه همچین چیزی.
درست. خیلی خب ممنونم. خانم زنگی آبادی از کرمان گفتن من نذر کردم 500 تا آیت الکرسی بخونم، آیا میتونم در ادای نذرم از دیگران هم کمک بگیرم؟
نه. ببین اولا نذر اینها معمولا مخصوصا خانم ها نظر صحیح شرعی با اون جمله خاص نیست، معمولا اینجوری است و ما معمولا پرسجو نمی کنیم، میگیم که معمولا اینجوریه. یعنی مثلا گفته است که اگر من حاجتم برآورده شد مثلا 500 تا آیت الکرسی میخونم، مثلا نگفته برای خداست بر عهده من، اینا نیست، بنابراین اشکالی نداره با دیگران شریک بشه. این یک. ولی اگر نظرش نظری بوده که گفته برای خداست بر عهده من که 500 تا آیت الکرسی بخونم، خب نگفته 500 تا یه روز بخونم که، خب عدد بذاره روزی 5 تا بخونه مثلا، میگم روز 10 تا بخونه، به تدریج بخونه میشه 500 تا. ولی اینکه از دیگران بخواد، شما ببینید نظر امر را بر عهده خود واجب میکند، برای خداست بر عهده نمیتونم میگم برای خداست بر عهده آقای اسماعیلی کم، من میتونم تکلیف کردن دیگران بیارم. بنابراین اگر واقعا نظر صحیح شرعی بوده خودشون باید 500 تا آیت الکرسی رو بخونن.
بله. خیلی ممنون و متشکرم. و اینم حالا ما بارها گفتیم توی برنامه‌های مختلف که دیدید بعضی ها مادر نذر میکنه برای دخترش، من نذر کردم مادر آش بپزین، من نذر کردم فلان کار رو بکنی، همسایه برای همسایه، اینا هیچ کدوم قابل عمل نیست. و استادم توضیح دادن نذر اگر کسی میکنه، اگر نذر صحیح شرعی باشه، تازه اگر باشه برای خودش واجب میشه و دیگران نمیتونیم. ما برای دیگران تکلیف درست بکنیم، تکلیف بسازیم، این رو حواسمون باشه. خب آقای بهدانی از خراسان جنوبی روی خطن، خدمتون سلام عرض میکنه. آقای بهدانی
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
دو تا سوال داشتیم. یکیه که ما نعت کرده بودیم برای میتی یه جز قرآن بخونیم، بعد عرض بزن تو که ما از طریق گوشی آوردیم دانلود کردیم جز رو خوندن، حالا این مورد قبوله یا نه باید خودمون بخونیم؟
یعنی خودتون خوندید قرآن رو یا قرآن رو از نه. گوشی پخش کردید؟
آره گوشی پخش کردم.
خب سوال بعدیتون.
بعد در نماز شب به غیر از قل و علا آیه دیگر را میتونیم بخونیم یا نه؟
نه
زکتاش.
خب اون آقا کیه داره سوال میپرسه؟
ای بابا منم.
آها. خب خواستم بگم که خودشونم سوال دارم میتونن بپرسن نماز شب چه سوره هایی رو بخونن؟ منظورشون اینه؟
آره بعد مثلا قل و علا رو بخونن اینا همش، یعنی آیه دیگه رو میتونن با جاش
بخونن. اینا انزلنا.
بله آقا سلام علیکم.
سلام علیکم آقا، ببخشید اسخام، من چون دیدم که پسرم میپرسه دیگه من جسارت نکردم.
آقا جسارت چیه؟ ما خوشحال میشدیم صدای شما رو شنیدیم، انشالله موفق باشید، سلامت باشید،
زیاره باشید التماس
صدا، یا الله خدا حافظتون باشه انشالله. یالی خب استاد سوال اولشون، کسی حالا فرض کنیم نظر شرعی کرده باشه، الان هم چند دقیقه بیشتر در مورد نظر صحبت کردیم، حالا اگر قرآن پخش بکنه از طریق گوشی کفایت میکنه؟
نه. اگر نظر کرد برای خداست بر عهده من که برای گوش کردن قرآن یک جز موبایلم رو روشن بکنم قرآن من گوش بکنم، بله خوبه این، چون اینم ثواب داره دیگه، شنیدن صدای تلاوت قرآن، حالا یا کسی میخونه به صورت زنده یا نه گوشی میخونه، اینم ثواب داره، نذر کردی این کار خوبه، اب نداره. ولی اگر نگفته برای خداست بر عهده من که یک جزء قرآن بخوانم، که قاعدتا این بوده، بخوانم، بخوانم یعنی این لب و دهنم تکون بخوره، همونطور که الان فرمایش کردن حرف زدن، بخونم یعنی میگم بسم الله الرحمن الرحیم مثلا فرض کنید سوره رو بخونم، اون وقت دیگه نمیشه گوشی رو بگذارم گوشی بخونم، گوشی خونده من نخوندم، به نظر عمل نکردم، مگر یعنی اینکه نظرش با اون جمله خاص شرعی نباشه. بله گفته است که اینجوری گفته مثلا انشالله من یه جز قرآن برای مثلا فرض کن که عموم داییم کی 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 اون که از دنیا رفته میخونم، بعدم نخونده گوشی گذاشته، این اگه باشه اب نداره.
بله ما بارها گفتیم چند لحظه پیش هم عرض کردیم اگر نظر نظر شرعی باشه، نظر صحیح شرعی، نظر صحیح شرعی هم توضیح دادیم بارها که باید به زبان جاری بشه و اسم خدا هم برده بشه، دقیق گفته بشه، اون موقع واجب میشه. ولی اگر جور دیگه ای باشه، تو نیت باشه، اسم امام حسین، ابوالفضل العباس، نمیدونم چیز دیگه برده بشه، واجب نیست. ولی خب بهتره انسان هر مقداری که میتونه عمل بکنه و پخش کردن صدای قرآن هم جای خواندن قرآن رو نمیگیره. حالا استاد اینم بگیم بد نیست، اینکه بعضی ها فرض کنید که ثواب خواندن قرآن رو فکر میکنن با رفتن سر قبر، خیلی این کار رو میکنن، گوشی رو گذاشتن داره خودش میخوانه
قرآن میخونه.
آره این ثواب
قدیم هم ضبط میذاشتن نوار عبدالباسط، من یادم مثلا قرآن
سر قبر نمیذاشتن، اون موقع هجله سر کوچه میذاشتن.
آره مثلا
الان سر قبر طرف میره پخش میکنه، این برای میت خاصیت داره
پخش کردن. پخش ببینید صدای قرآن پخش بشه خوبه، یه کار خوبی انجام دادیم. ثواب اینو میتونیم هدیه کنیم برای میت، اب نداره، اب نداره، چون فضا خلاصه نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خود این تاثیر داره. ولی اون چیه؟ سر قبر جزء آدابه، جزء دستوراته که سر قبر میت قرآن بخونید، اون ثواب رو نداره، اون ثواب ثواب خاصه دیگه، بالاتر از این نداریم که حضرت زهرا سلام الله علیها که نزدیک ایام فاطمیه هستیم، یکی از وصیتایی که امیرالمومنین کرد این بوده شعلی جان سر قبر من قرآن بخوان، که من نیاز دارم به تلاوت قرآن. این که میگه دایی به بله. میت نیاز به تلاوت قرآن دارم، این خیلی مهمه. بنشینن یه جز قرآن بخونن، الان هم مرسومه، مؤمنین همین کارو میکنن، دیدید دیگه بله. میشین اونجا یه یاسین میخونه مثلا، مرسوم یاسین میخونه، یا سوره تبارک میخونه، سوره ملک میخونه، اینا خوبه.
بله خیلی ممنونم. گفتن در نماز شب حالا سوره های غیر از سوره توحید قل هو الله بفرمایید استاد،
هر سوره بخونه شد؟ نه در نماز شب، در نمازهای واجب روزانه تون هم همینطوره، لزومی نداره حتما سوره حمد رو که خوندید بعدش سوره انا اعتیناک بخونه، سوره قل هو الله بخونه، سوره قدر بخونه، هر سوره غیر از سوره های سجده دار. سوره های سجده دار رو تو نماز واجب نمیشه خون، بله تو نماز مستحب فرمودن حتی سوره سجده دار هم میتونید بخونید، همه سوره ها رو میشه خون، هیچ فرقی نمیکنه. منتها چیزی که هست دو تا سوره است که خیلی مهمه، یکی سوره توحیده هم سوره قل هو الله، یکی سوره قدره. قدره اینا رو هر چی بیشتر بخونید بهتره.
البته حالا برای خود نماز شب هم یه سری آدابی هست که چه سوره های مثلا خونده بشه، اینها هم اگر انسان بتونه رعایت بکنه قاعدتا بهتره. آقای احمدی از کرج پیام فرستادن، گفتن که آیا انتخاب کردن سال خمسی واجب است؟ من خودم حواسم به اموالم هست و میدانم که یک سال از آن نمیگذرد که اضافه بماند تا مشمول خمس شود، آیا باز هم باید سال خمسی انتخاب کنم؟
این اصلا کلمه انتخاب درست نیست. سال خمسی به صورت اتوماتیک خودکاره، اینجوری که من انتخاب بکنم. چرا؟ برای اینکه شما زمانی که اولین درآمد نمیدونم کی بوده، حالا هر وقتی که شما رفتید کارمند شدید، اولین حقوق رفتید، فرض بفرمایید مغازه باز کردید، اولین ماهی که درآمد دستتون اومد، هر زمانی، خب این میشه آغاز سال. بعد از 12 ماه خود به خود میشه سر سال خمسی، دیگه انتخاب من نیست، سر سال خمسی. و این یه نکته. نکته دومی که من حواسم هست که خب خلاصه شما حواستون هست از کی تا کی، باز هم میشه سال خمسی. شما بفرمایید حواسم هست که از کی، خود این حواس جمعی زمان میخواد دیگه، یه مبدعی میخواد و یه پایانی میخواد. مبدع کیه؟ عرض کردیم اولین درآمد، پایانش کیه؟ اتمام 12 ماه میشه سر سال خمسی. این رو باید شما داشته باشید و محاسبه کنید. اون وقت آدم میتونه بگه من حواسم هست به سال خمسی خودم که سر سال خمسی محاسبه کنم و ببینم اگر چیزی اضافه دارم خمسش رو بپردازم.
آره ایشون نکتهش اینه که میگه من حواسم هست که هر چیزی که میخرم برای استفاده، حواسم هست که یک سال نمیمونه.
یک سال از کیه؟ خود این حساب
از زمانی که میخره.
خب این ملاک نیست. پس شما مبدأ رو گفتید. از چه زمانی؟ یک سال نمیذاره؟ رفتم خریدم. خب کی خریدید شما؟ الان من مثال میزنم براتون. شما کی خریدید؟ یه ماه پیش خریدم. یه ماه پیش خریدم. خب برنج بود. کم خریده بودم. مصرف شد رفت. درسته؟ بله درسته. خیلی خوب. یا مثلا فرض کن میوه رو خریدی، میوه که اصلا چیز نمونه، میوه یه هفته خورده میشه نمونه که، اینا هیچ کدوم سال بهش نمیخوره. خب شما بفرمایید که اون وقت مبدئی که ما گفتیم که حقوق گرفتید مثلا کی بوده؟ به عنوان مثال فرض بفرمایید پارسال بوده که سالش هم الان گذشته. خب وقت برنج رو شما کی خریدید و خوردید؟ قبل از اینکه سال خب اگر واقعا سال بهش خورده باشه ولو یک ماه کافیه برنج شما تو خونه مونده باشه، نفرمایید یک ماه مونده سال بهش نخورده که. نه بابا، سال معناش این نیستش که شما میوه خریدی 12 ماه نمیمونه، برنج خریدم 12 ماه نمیمونه. عرض میشود که نمیدونم چی، اینا ملاک نیست، سال خمسی ملاکه. یعنی وقتی بنا شد امروز چندم؟ ششم آبان 1414. اگه امروز کسی سر سال خمسیش باشه، ممکنه برنجشو 10 روز پیش خریده، 20 روز پیش خریده، 1 ماه پیش خریده، یه مقدارش مصرف شده، یه مقدارش الان هست، نمیتونه بگه که سال نگذشت که، سال نخورد بهش. چرا؟ سال بهش خورد همین، ولو 1 ماه پیش الان خمس داره.
درست. خیلی خب، ممنون و متشکرم. و این نکته هم بگیم که گذاشتن سال خمسی یعنی زمان برای سال خمسی. نه البته استاد توضیح دادن اگر کسی درآمد کسب میکنه حقوق میگیره اون میشه معیار، ولی ممکنه طرف سالها از زندگیش گذشته، حساب کتاب نکرده و سال خمسی نداشته و حالا میره دفتر مرجع تقلیدش حساب کتاب میکنه، یه روز رو معین میکنه. داشتن سال خمسی به معنی بدهکار شدن نیست، چه بسا ممکنه بعضی وقتا شما سال خمسی هم بگذارید ولی چیزی بدهکار نشید. ولی خوبش اینه که نظم مالی انسان پیدا میکنه. آقای احمدی از کرج، استاد پرسیدن که آیا انتخاب کردن ایشونه که سالشو خوندم، آقای احمدی بود در خصوص سال خمسی از کرج. آقای محمدی از تهران، میخواستم بدونم که ما که به خارج سفر میکنیم آیا اشکال شرعی دارد که سر این خارجی هایی که مسلمان نیستن کلاه بگذاریم یا از اموالشان دزدی کنیم؟
خودش داره میگه دزدیه، کلاه بذاریم فرق نمیکنه، مخصوصا مسلمان، مخصوصا شیعه. اینو بهش میگن وهن شیعه، یعنی رفتاری داشته باشیم که موجب شود، چون اونام خیلی حساس. ببینید ما اصلا نمیگیم که اونا توشون کلاه گذاری و کلاه برداری و منفری با اینا نیست، نه اونام هست. شما بدانید مرغ همسایه قاز نیست، از قدیم هم گفته اینجوری نیستش که ما فکر میکنیم که بهشت موعود کجاست؟ اروپا و آمریکاست. نه اصلا خیال نکنید این حرفا رو، اونام آدمای بدجنس فریب و اینام هست، ولیکن ما نباید اهلش باشیم. چرا؟ چون اونها نگاهشون به عمل ماست و پی میبرن، بعدش میگن این مسلمونا هستن که اینجوری هستن، اینا شیعه ها هستن. بنابراین اصلا ما نباید چنین کارهایی رو انجام بدیم. گاهی هم هست میگه رفتیم تو فروشگاهشون، گفتیم مثلا یه چیزی بعد میگن کافرن که چنین چنان، یه چیزی برمی‌داریم مثلا می‌ذاریم جیبمون میریم. خب اگر فهمیدن چی؟ آبروی کی میره؟ آبروی شما نمیره، آبروی شیعه.
نه فهمیدنم نمیشه دیگه،
نه فهمیدنم نمیشه، بله به فهمنم بدتره.
بله. اما سوال بعدی از طریق سامان پیام کوتاه شبکه برام پیام فرستادن، گفتن اگر کسی موقع وضو گرفتن آب روی دست من بریزه با پارچ یا با چیز دیگه وضو مشکل پیدا میکنه؟
مکروهه، وضو دادن نیستین، کمک در وضوه، به خاطر اینکه وضوع خودتون رو خودتون گرفتید. چجوری؟ یه وقت است که یه مثال من میزنم، ای شیر آبو باز کردم، من دستم رو زیر شیر گرفتم، شیر به من وضوع داده یا نه؟ شیر رو میبندم دست میکشم، خودم وضوع گرفتم. اونم اگر آب ریخت مثلا با یه بطری با یه لیوانی آب ریخت از بالای آرنج، منم دست کشیدم، خودم وضوع گرفتم، مثلا اون کمکم کرد، مکروه.
خیلی ممنون و متشکر. پس وضو باطل نیست؟ نه. کسی با پارچ بریزه، شیر آبو بگیره، با آفتابه مثلا بریزه، با همه اینها
معمولا هم البته اگه بکنه تو مشت من آب
آره دیگه.
نه این بالاتر، میگه اینجا ریخ، بعد من خودم دست کشیدم. خودم وضو گرفتم
یا به صورتی
یا مثلا فرض کن آره وایساده بود بالای پیشونی من یه مشتی آبریخ یه ذره با اون مثلا فرض کن این بطری آب من یه ذره آبریخ منم خودم وضو گرفتم خودش وضو گرفت
درسته بس خیلی ممنونم علیرضا از خوزستان روی خطم خدمتتون سلام عرض می‌کنم بفرمایید
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای اسماعیلی و سلام خدمت حاج آقا وحید پور
ممنون بفرمایید
بخشی سوالی خدمت من داشتم شما سوال داشتین درباره سال خمسی صحبت می‌کردین و حاج آقا فرمودن که هر کسی یعنی حالا حقوقی داشته باشه سر کاری بره جایی اولین حقوقش میشه سال اولش خواستم بدونم در رابطه با کسی که حالا قبلا سربازی هم بوده چه جوری حالا سرباز کلن چون بالاخره حقوق میگیرن اینم خواستم بدونم وارد سال خمسی میشه یا نه حالا اگه میشه و گذشته مثلا از خدمتمون چه جوریه ممنون از شما
خب میدونم یعنی قبل از سربازی شغلی چیزی نداشته
نه قبل از سربازی شغلی نبوده ولی میگم خب خود سربازی که دیگه حقوق میدن اینم میشه یا نه من قبل سربازی هیچ شغلی نبوده توی خود سربازی دیگه خود حقوق سربازی هم میگم من
درست چشم
خیلی
ممنون موفق باشید خدا نگهدارتون باشه انشالله بفرمید جواب
خب ببینید خودشون هم میگه سربازی الان حقوقه حالا کم یا زیاد کار نداریم ولی در هر صورت الان یک توجه بیشتری شده به سربازان عزیز و بستگی هم به اون مرتبه سواد اینهاشون داره بعضی ها ممکنه فرض کن که 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون 5 حقوقه یعنی هدیه نیست یارانه نیست قدیما چرا؟ قدیما حقوق نبود میگفتن که فقط یه مبلغ کمی میدن خودشون هم میگفتن میگفتن این پول شامپو و صابون مثلا فرض کنه حمام ایناشونه الان نه حقوقه حتی به نظر مقام معظم رهبری خمس داره یعنی هبه نیست هبه یعنی هدیه هدیه نیست مجانی نیست در قبال کاریست که اینا انجام میدن
درست
و حقوق بشه
خب حالا معیار میتونه باشه
بله،
اولین
بله،
حقوق
بله مستمره دیگه بله مستمره دیگه اولین ماهی که اینها میگیرن میشه آغاز سال خمسیشون
بله خیلی خب ممنون و متشکرم دوستان عزیز همچنان با شما هستیم روشنای احکام تقدیم میشه طبق معمول روزهای سه‌شنبه 16 و 30 تا 17 و 30 خدمتتون هستیم عزیزان میتونن هم تماس بگیرن با استدیو هم پیام کوتاه بفرستن به سامانه پیام کوتاه یا از طریق فضای مجازی پیام صوتی پیام متنی ارسال بکنن حتما پاسخگو خواهیم بود دل و جانمون رو با نام و یاد مولامون آقامون امام زمان علیه السلام منور میکنیم و برنامه‌مون رو به یاد ایشون معطر
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خال کن جلبت سلام که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو به رب بکن شده ایم در نظر تو گم دل ما خیال لب تو خم زده ایم جام ولایتی بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جا به جمال تو به تو با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه، که به جست جوی نشانه زهر شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تواره کرامتی.
اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. با تمام وجودمون باید دعا بکنیم، طلب بکنیم، هم برای سلامت حضرت دعا کنیم، برای فرجشون و از خداوند متعال وجود مبارک و نازنینشون رو طلب بکنیم انشاءالله. با شما هستیم، برنامه روشنای احکام، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. راه ارتباطی هم فراهمه، تلفن، پیام کوتاه و از طریق فضای مجازی، پیام صوتی، پیام متنی میتونید ارسال بفرمایید. آقای زمانی از قم روی خطن، سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم، خدا قوت، خسته نباشید.
ممنون، تشکر.
آقا متاسفانه خب شاید سوال من پرتکرار باشه. خب این الان سوال خیلی از این مذهبی ها هست، از اینه که دلسوز هستن. الان وضعیت جامعه ما از حجاب به جایی رسیده که متاسفانه خیلی خیلی اسفناک شده. یعنی ما دیگه خدا شده، من که خودم یه فرد بازنشسته هستم و 12 تا نوه دارم، میترسم برم بیرون. یعنی وضع به اینجا دیگه قد خطرناک شده. یه وقت فقط بخوام اینونو بخرم، حالا آدم یه مسجدی بخواد بره، خیمه کسی هیئتی بخواد، در ای اندازه، در حد ضرورت. خب یعنی قبل وضع جامعه آلوده شد، هیچ کس هم متولی این کار متاسف نیست، دولت که اصلا رها کرد این کارو. خب حالا متاسف ما تو شهر مذهبی قم اینه خانم با شلوارک میاد، خانم با شلوارک، خب خیلی جای تاسف. و پاشم که تو زیر زمان که همه رو اینا رو خیلی که اصلا خالکوبی کرده و اینها. حالا اگه که من که میخوام احساس مسئولیت کنم برم به این خانم تذکر بدم، خب ممکنه با یه واکنشی از طرف خانم رو برشم. حالا ما از جانمون و آبرون نمی ترسیم، ولی آیا میخوام از شرعن ما با تو خانم ها، یه خانم هایی که با وضعیت این مشابه هستم، با تذکر بدم یا نه؟
چشم،
تشکر،
ممنون، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. بفهمید جواب.
خب ببینید، اصل این که ما امر معروف و نهی از منکر رو کنار بگذاریم به خاطر این مسائلی که ایشون گفتن، این اصلا پذیرفته نیست. بلکه میخوام بگم برعکس، وقتی منکر رواج پیدا میکنه باید همگان احساس مسئولیت بکنن و نهی از منکر بکنن، منتها همگان. الان ایشون دغدغه داره، اولا که خانم ها تو این زمینه در نهی از منکر کردن نسبت به زنان بد حجاب مسئولیتشون شدیدتر از آقایونه. چرا؟ اونا راحت تر میتونه این کار بکنن. قطعا من طلبه اگر رفتم به یه خانمی با احترام، با رعایت مسائل اخلاقی نهی از منکر کردم، قطعا بدانید که واکنش بدی خواهد داشت. همین اخیراً دیدم، من هفته پیش دیدم یه آقای معممی، خیلی هم محترمانه، خیلی محترمانه، به یه خانمی هم تذکر داد و اون خانم فحاشی کرد و برخورد بسیار زشته. ولی اگر یه خانمی باشه که از جنس خودشون باشه و هنرمندانه، ما داریم، زیاد داریم دیگه، فراوان داریم اینجوری که خانم هایی که آموزش دیدند، این خیلی مهمه. ما متاسفانه مردممون برای انجام این دوتا واجب، امر معروف نهی از منکر، آموزش لازم ندیدن. یعنی که چگونه برخورد بکنن، چه حرفی بزنن، چیکار بکنن، وایسن، یا به قول آقای اسماعیلی عزیز این یادمه که بگه ورد بشه، گاهی باید بگی ورد بشی، آموزش ببینیم. ما اینا رو ندیدیم. بعضی همون که اصلا دغدغه نداریم ایمال این، بعضی هم مثل این آقا که خب دغدغه داره، واقعا ناراحته، نمیدونه چی کار بکنه. ببینید درمان دردم این نیست که من تو خونه بشینم بیرون نیام. خب شما میگید من بازنشستم، ما که نمیتونیم به جوان دانشجومون بگیم که تو خونه بشین دانشگاه نرو، مثلا فرض کن. به کارمندمون بگیم که بشین اداره نرو، اینجوری نیست، نمیشه. در هر صورت زندگیه، زندگی هم اجتماعی، تعامل هست و نباید کاری بکنیم که غلبه اون ور ترازو با اونا بشه. بله. یعنی ما اینجوریه دیگه، یعنی زنان محجبه این ما خودشونو در اقلیت ببینن. پارک ما در اختیار اوناست، سینمای ما در اختیار اوناست، متروی ما در اختیار اوناست. نباید اینجور بشه، اصلا نباید اینجوری بشه. ولی این ببینید یه بخشش مال ماست، ایشون گفتن یه بخشش مال دولت که اصلا رها کرده، ایشون اعتنا نمیکنه، هیچ کاری هم نداره، کار میکنه بدتر هم میشه. ولی یه بخشش مال خود ماست، باید تو این زمینه صدا و سیمای ما آموزش بده. البته کارم شده، یه کتابی هست ما بهش میگیم پالتویی.
بله.
اسمش این است که چی بگم آخه، مثلا میگیم بهش که شما میفرمایید، میگه خب من برم چی بگم آخه. این کتاب رو اگر همه بگیرن، به نظر من که من خودم گرفتم واقعا که یه طلبه هستم، کارشناسم، خیلی بهره بردم، خیلی بهره بردم. چرا؟ به خاطر اینکه مصداقی وارد شده که اگر با خانومی که مثلا روسریش اینجوری نمیکنن روبرو شدید، میتونید اینجوری، اگر اون پاسخ داد شما اینجوری بگید، اگر دیدید سگ آورده کسی بیرون شما اینجوری بگید. این آموزش داره و قطعاً هم شما بدانید این تأثیر داره. یه نکته دیگه هم بگم طولانی نشه، و اون این است که میخ با یه بار چکش فرو نمیرود، باید ده ها بار بزنید. با یه گفتن فایده نداره. اگر من تذکر دادم، بعد از من یه آقای دیگه هم پشت سر من رفت، اونم تذکر داد، یکی دیگه هم تذکر داد، این طبیعتاً تأثیر خودش رو میگذاره.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. عرض کنم که حالا من این کتاب چی بگم آخر رو گفتم بیارم که یه مقدار دقیق‌تر در موردش صحبت بکنیم. آقای تقوی توی فضای مجازی هم سرچ بکنید، یک شخصیت دغدغه‌مند نسبت به بحث امر معروف نهی از منکره. ما همین چند هفته پیشم 50 تا برنامه 3 دقیقه‌ای با ایشون، 4 دقیقه تقریبا، یعنی مجریه داشت، خود ایشون هم کارشناسش بود، ضبط کردیم برای فضای مجازی جاهای مختلف. انواع و اقسام سوالاتی که حول محور مباحث امر معروف و نهی از منکر هست، این جوان دغدغه‌مند، این کتاب هم تألیف ایشون هست که چی بگم آخه. کتاب های زیادی ایشون نوشتن، اخیراً هم همین 3-4 روز پیش هم به من زنگ زدن در مورد یه موضوعی با هم صحبت کردیم. خیلی کارهای قشنگ و نوعی انجام دادن تو بحث امر معروف و نهی از منکر، جاهای مختلف هم جمع میشن، حمایتش میگیرن، مردان و زنان رو آموزش میدن، این کار داره انجام میشه. ولی خب بر صورت دغدغه‌ای هم که این برادر عزیزمون گفتن، بعضی وقتا توی قم خیلی برای آدم درده، خیلی سخته که حرم. آره، اطراف حرم،
واقعا اطراف حرم آدم میره. حالا فرض کنید مناطقی هست که دور از حرمه، خب حالا اونجا میگیم که، ولی اطراف حرم به حرمت حضرت معصوم سلام الله علیها نباید چنین اتفاقاتی بیفته. حالا دیگه شهرهای دیگه که اونا بدتر از اینو و متاسفانه باید گفت که افسار گسیخته.
بله، اینی که حالا میگیم که ممکنه فحش بدن، ناسزا بگن یا چیزای دیگه، من همیشه گفتم توی بحث امر معروف بگیم رد بشیم. یعنی شما فقط یه خیلی کوتاه، خانم ببخشید حجابتون نامناسبه، تمام، دیگه ادامه نده، این چه وضعیه، خجالت نمیکشی، حیا نداری، شرم کن، شوهرت غیرت نداره بابات، یعنی هر چی این کلمات هی بیشتر میه
تنش
میشه. آره، اینا تنش میشه. اگر میخوایم امر معروف کنیم یه کلمه، خانم حجابتون نامناسبه، فرض کنید میگی شلوارک پوشیده، تمام، رد شو برو، برو مسجد، برو هر جایی میخوای بری، سر چیزی بنداز، حتی اگر فحش و دریبری هر چی گفت دیگه بر نگرد. یعنی راهش اینه. و الا اگر که بعضی ها متاسفانه، این که استاد فرمودن آموزش، نکته واقعا درست دقیقیه، یعنی بعضی ها وقتی که میخوان یه نکته ای رو بگن، مثلا میگن خانم این چه وضع حجابه مثلا داری، هزار تا چیز دیگه میذارن روش به اون خانم میگن و خودشو بی غیرت و شوهرشو نمیدونم فلان و خیلی چیزای دیگه، خب معلومه که تنش میشه، دعوا میشه. ولی اگر که با زبان خوش عرض کنم که با زبان مهربانی نکته تو بگو و رد شو، اگر تأثیر پذیرفت حتی وای نستا، من همیشه اینو میگم تو برنامه، وای نستا ببینی روسریشو میکشه جلو یا نه، اصلا کاری به این کاری نداشته، شما فقط مطلبتو بگو و تمام، انشالله اثر داره. و اینکه استادم فرمودن اگه همه احساس وظیفه بکنه، یعنی در یه خیابون یه خانم با یه وضعیت بد که بیاد 100 نفر، حالا نه 10 نفر مرتب پشت سرش با همین ادبیاتی که من گفتم بهش بگن، اون متوجه میشه قطعا و حتما یک تأثیر خاص خودش رو خواهد داشت. خب اینم از این.
از شما تایید کردید کتاب رو، آشنایید؟
بله بله
بسیار،
بله بله کتاب رو تحت نظارت آقای دکتر عرض کنم که تقوی هست، ایشون هم خیلی جوان دغدغه‌مندیه. میگم اخیراً هم در مورد بحث احکام با هم صحبتی داشتیم که حالا قرار شد که مواس احکام امر معروف رو خدمت ایشون توی جای ضبط بکنیم برای شبکه‌های مختلف. خب بریم سراغ ادامه سوال‌ها. محمد مهدی از تبریز گفتن من برای تقلید از افرادی تحقیق کردم و مرجعی رو به من معرفی کردن، بعدن متوجه بله بعدن مجدد که تحقیق کردم متوجه شدم که شخص دیگری اعلم است. اعمالی که طبق نظر مرجع اول انجام دادم حکمش چیست؟
خب الان که به این مجتهد جدید مراجعه کردن، اعمال گذشته رو طبق فتوای ایشون ببینن. حالا یه سریش که معلومه اختلاف فتوا نداره، که نمازهای روزانش خونده، روزاش هم گرفته، مثلا چه عملیش هست که فکر میکنه شاید بر اساس فتوای این مرجع جدید اونایی که انجام دادن، مثلا راننده برون شهری بوده، فرض بفرمایید مثال میزنم، راننده برون شهری بوده و شاید طبق نظر ایشون نباید نمازشو کامل میخونده، که امام مثلا فتوای امام مثلا این
یک روز میرفته،
مثلا یه روز میرفته به قول شما، الان عوض شده. و این اگر واقعا الان با این قید و قیود که میگم واقعا مطمئن شد که الان این آقایی که مراجعه کردی بهش این اعلم است، قبلا اشتباه کردی، خب قبلا نمازایی که خوندی رفتی سفر شغلی، یا نه اصلا یه چیز دیگه بگم، سفر غیر شغلی هم میرفته نماز تموم میخونده، الان اومده مقلد مثلا رهبری شده، رهبری میگه نه نه سفر غیر شغلی که نماز تمام نیستشه. خب اون نمازایی که تموم خوندی در سفر غیر شغلی، اونا طبق نظر مجتهد جدید شما اونا فقط چیز داره، قضا داره.
من بعید میدونم نماز خاص نبوده باشه.
بله من بعید میدونم چیز دیگه خاصی باشه، مثلا حج رفته، حج احکامش معمولا همه یکی چیزی نداره، نماز حج نمیدونم خمس عرض میشود اینجور مثلا.
بله اینم که الان توی سال آمده، یعنی واقعا به نتیجه برسه که فرض کن این مرجعی که الان بهش رسیده اعلم هست، نه اینکه حالا یه کسی ممکنه یه چیزی گفته باشه نمیدونم، یا مباحث عرض کنم همشهری بودن و سیاسی و چیزهای دیگه مطرح بشه، نه اینا نیست، واقعا باید به نتیجه برسه. آقای جمشیدی از فارس هم گفتن که میخواستم بدونم حد و حدود اطاعت از والدین چقدره، مثلا اگر والدین اصرار کنن که من سر شغل خاص یا رشته خاص سر شغل خاص باشم یا رشته تحصیلی خاصی رو تحصیل بکنم، یا اینکه با شخص خاصی فرض کنید ازدواج بکنم، آیا من باید با آنها گوش بدم؟ حالا خانم هستن یا آقا نمیدونم.
نه واجب نیست تو این موارد، تو این مواردی که ایشون مطرح کردن واجب نیست. اون چه که ما دستور داریم دو چیزه، معاشرت با پدر و مادر به احسان، به احسان یعنی به نیکی یکی، و دو این که یه چیز واجبه یه چیز حرامه، این خیلی جالبه کوتاه. معاشرت با پدر و مادر به احسان و نیکی واجبه، اذیت و آزارشون هم حرام، ولی این که نه هر چه گفتن من اطاعت کنم، نه همچین چیزی نیست. یعنی گفتن که شما مثلا ببین رشته کنکوری که میخوای انتخاب بکنی اینی که من میگم، حالا اون بنده خدا نه علاقه داره نه استعداد داره، پدر مادر میگن که نخه شما باید مثلا کنکور ریاضی شرکت کنی، این میخواد تجربی شرکت کنه، این دیگه اطاعت نداره. یا مثلا تو ازدواج، خب تو ازدواج علاقه هست دیگه، خب این علاقه نداره، فرض کن مثلا دختره مثلا علاقه نداره به این پسری که اونها میگن، این بعدن زندگیش به مشکل برمیخوره، پدر مادر میگه نه همینی که ما میگیم، همینی که ما میگیم، نه این اطاعت لازم نیست. البته اینم بگم وقتی اطاعت لازم نیست معناش این است، معناش این نیست که خدای نکرده جوری مخالفت بکنه که بی حرمتی بی احترام به پدر و مادر بشه. محترمانه اگه اون کارم نمیخواد انجام بده، محترمانه جوری باشه که پدر و مادر را نرنجاند، اینم خودش یه مدیریتی میخواد.
بله حالا اینکه مثلا همین مواردی که ایشون گفتن، اگر فرض کنید که این خانم به حرف پدر و مادر گوش نده، باعث آزار و اذیتشون میشود. اینجا چی؟
آزار و اذیت. آخه ببینید، غیر از ناراحتیه ها، غیر از ناراحتیه،
ناراحت شدن فرق.
بله قطعا ناراحت میشن. خب ناراحت میشه دیگه، میگه حتما گوش نکردی که، تو چه بچه‌ای هستی حتما گوش نکردی، خب ناراحت میشن. آزار و اذیت غیر از اینه. آزار و اذیت یعنی که آروم نداره، زندگیش اصلا بالا پایین میشه. میدونی مثل کی میمونه؟ مثل فرض کنید که گفته که ببین عزیز من، به دخترش میگه، میگه ببین پانشی بریم مسافرت. دختر مجرده، میخواد مثلا فرض کنید که با این اردوها هست که مثلا دانشجو اینه، گاهی هم یه تصادفاتی هم شده، دیدید اخیرا چند تا دانشجو تو تصادف فوت شدن، پدر مادر نگران. این دختری که بره مسافرت، پدر مادر خواب نداره، زندگیش به هم ریخته است، اصلا میگه دارم مریض میشم، اینو میگن اذیته. و الا هر کسی که میره مسافرت، بچهش میره مسافرت، پدر مادر نگرانه دیگه، خلاصه نگران. نه، این نگرانی غیر از اونه، اونجا آزار اذیته، اون رفته واقعا زندگی، این آزار اذیت حرومه، اونجا بده، اونجا اصلا سفر معصیته.
درست. آقای سلیمانی از آبادان گفتن که ممنون از شبکه ولی عصر، ممنونیم از شما. خوندن بخشی از سوره در نمازهای مستحب درسته؟
تعلیب نداره. در نمازهای مستحبی سه تا کار میتونیم بکنیم: یک، حمد بخونیم، سوره نخونیم. نداره، عجله داره، نماز شبش میخواد کوتاه بخونه مثلا. دو، اینکه حمد بخونیم، سوره کامل بخونیم. سه، اینکه حمد بخونیم، چند تا آیه بخونیم. نداره. ولی تو نمازهای واجب نه، حواسمون باشه. تو نمازهای واجب یه سوره بیشتر نی. حمد بخونیم با سوره کامل.
سوره کامل.
کامل بخونیم.
حتی ممکنه اون سوره طولانی باشه.
طولانی میشه،
اشکالی نداره.
نه، هیچ مانعی نداره.
فقط کامل خونده بشه. خب این در واقع خلاف آنچه که ما هستیم و انجام میدیم. اهل سنت موافق این مسئله نیستن. حتما دیدید دیگه، حالا چه در مکه و مدینه، یا
سوره لازم نمیدونن.
آره،
هم سوره لازم نمیدونن
و گاهی چند تا آیه میخونن و
بله سوره کامل لازم نمیدونن، چند تا آیه میخونن و میرن رکوع.
بله. خانم بهاءالدینی گفتن که درس خواندن و کار کردن در رشته ای که انسان یقین میکند که باید فعل حرامی مرتکب شود، مثلا درس خواندن و کار کردن در رشته مامایی که دکتر باید به اندام خصوصی مریض نگاه کند و یا دست بزند، آیا این درس خوندن و کار کردن در این رشته حرامه؟
این درس خوندنش که اشکال نداره که، خود درس خوندنه که نگفتم حرامه که، خود کار کردن هم حرام نیست. بله، در ضمن کار اگر بر مثل فرض اول اینم من عرض بکنم که شما میگه رشته مامایی، خب رشته مامایی وقتی رفت که مثل دکتر مردی نیستش که متخصص پوست باشه و معالجم نیست، ضرورت هم نیست، فقط سر و کارش با پوست خانوماست. این بله، این برای چی میره این کار میکنه؟ اخیرا یکی از دکترهای متدین تهران مدتی به من زنگ میزد، میگفت من الان میخوام رشته فوق تخصصی انتخاب بکنم، یا الان میخوام رشته پوست که خیلی هم درآمد داره انتخاب بکنم، یا رشته مثلا جراحی داخلی. شما چی میگی؟ گفتم اصلا سراغ رشته پوست و اینا نرو، شما سر کار با بیشتر خانوماسونم چی، لمس، نظر، برای چی و گوش کرد،
و جراحی های پلاستیک و زیبایی،
پلاستیک زیبایی و گوش کرد. اخیرا به من زنگ زد، واقعا خدا بعضی خیرش اومده، گفت من به حرف شما گوش کردم، نرفتم، با اینکه پول خیلی درآمد داشته نرفتم، رفتم کار سخت جراحی. اون یه وقتی بله، نه، زنان مامایی زایمانه.
بله.
خب باش، اب نداره. خب حالا به فرضم لمس داره، خب دستکش دست میکنه، فرض بفرمایید نظر داره، اگر اضطرار چاره نیست دیگه در مقام معالجه است، اونم اگر واقعا اضطرار بشه اشکال نداره.
بله. از طرفی هم بر صورت نیاز جامعه هم هست،
اگر این خانم نره کی بره؟ مرد بره تو زنان زایمان که سابق بود دیگه، قبل از انقلاب بود، الان الحمدلله ما به برکت انقلاب این وضعیت داریم. خب اگه بگم که نخیر، شما نرو، نه، اصلا اینجوری نیست.
و اتفاقا من میگم این خانم هایی که انقدر براشون این چیزا مهمه و متدین هستن، این خواهر بزرگوارمون خانم بهاءالدینی که پیام فرستادن، اتفاقا شماها باید برید تو این رشته ها، چون مقیدید، چون احکام براتون مهمه، مسائل شرعی براتون مهمه و حواستون هم هست که رعایت بکنید، ضمن اینکه بر صورت جامعه به افرادی مثل شما نیاز داره. آقای مرتضوی از قم گفتن که الان دیدم در مورد حقوق سربازا صحبت کردید و گفتید هدیه نیست و در قبال کار است، یعنی اگر ما در خدمت از زیر بار وظائف شانه خالی کنیم و اصطلاحاً از زیر کار در بریم، این حقوق حرام میشه؟
در اصل مطابق مقررات و قانونه و مقررات داره ولی قانون داره. در اداره اگر کسی فرض بفرمایید مرخصی عرض می‌شود که بدون حقوق گرفت، حقوقش رو کسب می‌کنن. مرخصی بدون حقوق گرفت، نه مرخصی استعلاجی استحقاقی اینا نه، اونجا هم همینطوره. اونجا هم اگر که مرخصی تشویقی بهش دادن یه حرفیه، مرخصی مثلا فرض بفرم استعلاج، ولی یه وقت هست که نه خیر، مثلا فرض کن این از زیر کار در رفته، اونا هم نفهمیدن حقوق رو بر اساس کار مطابق مقررات میدن، قطعا اگر اینجور شه ضامنه.
حالا استاد این بس موضوع شناسیش هم میشه در مورد صحبت کرد که اصلا این حقوق رو برای کار میدن. من فکر میکنم یعنی اصلا
حالا با شما بپرس اب نداره،
من فکر میکنم اصلا حقوق به معنا نباشه. میگن حالا چون طرف اومده الان شغلی نداره که درآمد داشته باشه، یه چیزی بهش بدن، نه به خاطر
منم دوباره موضوع شناسی.
آره دست شما در نکنه، ممنون و متشکر. خب آقا سعید از طریق تلگرام پیام فرستادند و سلام دادن، خدمت شما هم سلام عرض میکنیم، ممنونم. گفتن آیا در شهر درب مساجد باید باز باشن و اگر کسی خواست استراحت کنه یا بنشینه در مسجد جایزه یا نه؟
استراحت و نشستن که حرام نیستش که، خوابیدن در مسجد مکروهه. نه حرام نیست، مکروهه خوابیدن در، چون احتمال این هستش که محتلم بشه، جنوب بشه توی خواب، مسجد احترام داره، حرام نیست و نشستنش هم که مشکلی نداره. حالا من نمیدونم منظورش این است که درب مساجد رو مثلا باز بذارن مرتب که افراد بیان بنشینن بخوابن، اون دیگه حالا بستگی داره به این که امکانات، بعضی از جاها همینطوره مرتب بازه برای کسانی که وقت نماز نبودن، میخواد ساعت 3 بعد از ظهر بیاد نمازشو بخونه، قانونش هم همینطوره، بره تو مسجد بره وضوشو بگیر نماز بخونه. منتها اینا میگن ما چون خطراتی مثل دزد و امثال اینها داریم واقعا نمیتونیم این کارو بکنیم. یه وقت میبینیم باز خادم هم که نمیتونه تمام ساعت بیاد وایسه اونجا مواظبت بکنه ده. که بنابراین ممکنه بیاد فرش رو جمع بکنه، وسایل رو ببره، مشکلاتی هست به این جهت.
درست. حالا از جهت شرعی استاد مثلا غیر از ساعت نماز رفتن در مسجد، نشستن در مسجد ثواب داره؟
نشستن در مسجد بله، بله. بودن در مسجد خودش غیر از نماز خوندن، بودن در مسجد بله فضیلت داره.
یا مثلا فرض کنید قرآن خوندن
در مسجد. قرآن خوندن در مسجد.
خب این سوال اولشون. سوال دوم گفتن کسی که بگه من تقلید نمی کنم و خودم مستقلم، حدیث ائمه علیهم السلام رو می خونم و حکم استنباط می کنم، درسته؟ و اینکه اصل تقلید واجبه یا آدم میتونه خودش اونقدر درس بخونه تا مجتهد بشه و تقلید نکنه؟
چی این حرفو میزنه که من تقلید نمی کنم، خودم احادیث اهل بیت رو. اولا که احادیث تنها نیست، آیات رو باید همه رو زیر رو بکنه، روایات هست، علم رجال داره، سند شناسی داره، عرض می شود که او دنیایی داره برای خودش، بعد احکام عقلی هست، بعد عرض می شود که ادله مختلف دیگری غیر از روایات هست. این که میگه من میتونم، اگر واقعا کسی است که اینه دار میکنه که رسیده به مقام اجتهاد،
اصلا نباید تقلید بکنه،
نباید تقلید. اگر واقعا تقلید برش حرامه، ما خیلی هم خوشحال میشیم، اصلا ما تشویق میکنیم. اصلا این به نظر من جلوه ویژه اسلامه که مثل کی بود ساسانیان میگفتن نه خیر فقط شاهزادگان حق تحصیل دارن، اسلام میگه نه خیر حتی همین اجتهادش که مقام بلندیست همه آزادن، خانمان برن مجتهد بشن، چه اشکالی داره؟ بله کسانی که فرصت نمیکنن، همه که نمیتونن برن که، اگه همه بخوان برن نه دکتر داریم نه کشاورز، همه نمیشه که، مثل بقیه شغلاست همه برن دکتر بشن. به همین جهت گفته که اگر نتونستی بیا تقلید بکن، به خاطر راحتیه، تقلید رو به خاطر راحتی گذاشتن، ولی به شرط اینکه واقعا به مقام اجتهاد نائل بیاد، اون وقت بله تقلید نکنه، حرفی نیست.
بله صرف این که یه کسی بگه حالا چهار کلاس درس خونده بگه من میرم یه روایت نگاه میکنم یا آیه نگاه میکنم خودم میتونم، نه اینجوری نیست، به این سادگی هم نیست. شما ببینید یه کسی که مجتهد، فرض کنید مرجع تقلید که سر جای خودش، خود مجتهد نمیدونم 30 سال 40 سال 50 سال گاهی باید درس بخونه، اگر تازه جزء نخبه ها باشه و خیلی ویژه باشه و اینا، شاید مثلا فرض کنید در حوزه علمیه قم از بین 150-60 هزار نفر ممکنه 200 نفر مجتهد بشن، اینجوری نیست که همه بتونن فرض کنید مجتهد بشن، کار بسیار سختی است. ولی اگر واقعا کسی با این همه تلاش به این نتیجه رسید که استادم فرمودن اصلا نباید دیگه تقلید بکنه این فرد. خانم موسوی نژاد از عراق گفتن که اگر خانمی صورتش رو جراحی پلاستیک کنه و یا اینکه تزریق ژل کنه آیا باید اون بخش رو از نامحرم بپوشونه؟
بستگی داره به این که آیا از نظر عرفی زینت حساب میشه یا نه. چون زینت اینو عنایت بفرمایید، زینت فقط این نیست که آرایش کنه مثلا با رژ لب و نمیدونم با عرم، شاید که اون ابزار آرایشی این نیست، اون یکیشه. نه، ممکنه زینت صورت به همین باشه که اومده فرض کنید که عمل جراحی پلاستیک کرده، بوتاکس کرده، نمیدونم چی کرده، صورت رو زیباتر کرده و این زیبایی جلب نظر نامحرم میکنه، خوشگل کرده صورتشو. ببینید یه وقت است که زیبایی طبیعی مادرزادیش بوده، خب اونو که نمیگن که تو باید حتما چی بهش میگن اینا رو که میندازن
روپوش برقه
برقه چه میدونم از همین چیزا، نبودن واجبه، اون مادرزادیه، خدا اینجوری خلق کرد، لزومی نداره که. ولی یه وقت خودش میره جوری زیبایی مصنوعی ایجاد میکنه که جلب نظر مرد نامحرم بکند. اگه اینجور باشه حتما باید بپوشونه.
بله، گفتن ما با دوستانمون حمید از مشهد با دوستانمون سالن فوتبال میریم، اگر توی بازی روی بازیکنی خطا کنیم اون شخص آسیب ببینه، آیا ما باید به اون شخص دیه بدیم؟
بله بله، حتی در خطا. دیه که مال عمد فقط نیست، در عمد هم داریم، در خطا هم داریم، فرق نمی کنه. آدم تو خواب ظرف شکستنی مردم کنارش بود، تو خواب غلط خورد، پاش خورد ظرف شکست، بعد میگه تو خواب بودی چیکار کنم؟ بابا تلف کردی مال مردم رو، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ضامنه. این هم همطوره، میگه من خطا کردم، من که عمد نبود، رفیقم بود کجا، همون خطا هم که باشه واقعا اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، آسیبی به او برسه، دیه داره.
البته حالا اگه مثلا طرف نخواد و یا ببخشه،
نه عفو میکنه، اشکال نداره، اون
چون بازی معمولا
اینه، بله حق خودشه، حق خودشه.
از طریق واتساپ پیام فرستادن، خانم غفوری از افغانستان گفتن یک سوال داشتم راجع به سجده، که اگر بر روی برگ تازه درخت سجده کنیم سجده ما درسته؟
بله، برگ کدام درخت؟ برگ درخت انگور نباشه، چون اون خوراکی دلمه باش درست میکنن. فرض بفرمایید که پنبه نباشه، چون اون باش پارچه میبافن. چیزی که خوردنی یا چیزی که بعداً تبدیل به پوشیدنی میشود نباشه.
یعنی برگ‌های درختانی که خوردنی نیست
اب نداره.
آره میشود. یا حتی مثلا چمن‌هایی که توی پارک‌ها و جاهای دیگه اینها میروید، شما میتونید بر روی همون، حالا تازه بودن و غیر تازه که فرقی نمی‌کنه. یعنی لازم نیست خشک باشه مثلا.
نه، فرقی نداره.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب استاد بزرگواری فرمودید. ممنونم از محبتتون. دوستان عزیز از شما هم ممنونم که برنامه امروز روشنای احکام رو دیدید و شنیدید. ان شاءالله که مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. دو تا نکته رو بگم. اولا که اگر عزیزان در طول هفته سوالات شریع و احکام احیانا داشته باشن، میتونن به صفحات ما، کانال‌های ما ارسال بکنن، ان شاءالله دوستان مدیریت میکنن و روز برنامه پخش میکنیم. و نکته دومی که برنامه‌مون روزهای سه‌شنبه از ساعت 16:30 تا 17:30 هست که تقدیم حضور شما میشه و سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى رحمتك يا أرحم الراحمين.
رحمی